أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. این روز میمون و مبارک، یعنی ولادت امام جواد علیه السلام و این ایام خجسته رجب را خدمت عزیزان و برادران خوب خودم تبریک و تهنیت عرض میکنم و از خدای تبارک و تعالی میخواهم که به ما توفیق دهد تا اون گونه که شایسته و رضایت امام زمان روحی له الفدا هست بتوانیم نقش یک سرباز واقعی را برای آن وجود نازنین امام زمان علیه السلام ایفا کنیم. حقیقتاً عصر امروز در دنیای اسلام یک زمان پرخطر و یک زمانی است که حفظ دین و حفظ اون اسلامی که امام برای ما تبیین کرد، یعنی اسلام ناب و امروز مقام معظم رهبری خلف صالح اون امام از او حفاظت میکنه، اون هم با صلابت حفاظت میکنه، این کار بسیار دشوار و سختی است. انقدر در این فضای مجازی و مسموم انقدر شبهه و انقدر شبهات در ابعاد مختلف ایجاد می کنند که من یک روز عرض می کردم اگر تمام فضلای ما در این حوزه علمیه قم دست به قلم بشند و بخوان قیام کنند در مقابل اینها، تنها می توانند گوشه ای از این فضا را سمزدائی کنند. لکن استمداد از حق تعالی و به قول این روایتی که نقل شده که من جد و جده و جد، اگر خوب بشناسیم و خوب استنباط کنیم و در یک بصیرت کامل قرار بگیریم و از خدا بخواهیم، خدا کمک میکنه انشاءالله به دست شما، به دست امثال شما، به فکر شما، به قلم شما در این فضای آکنده از شبهات که قوقا میکنه، شبهات در مباحث انحرافات فکری، بتوانیم واقعا وظیفه خودمون رو انجام بدیم. الان گروه های مختلف از ادیان مختلف، مذاهب مختلف، قوقایی در این فضای مجازی ایجاد کردند، خانه به خانه مردم رو منحرف میکنن، چهره به چهره مسموم میکنن ذهنها رو، مغزها رو، و روحانیت بسیار کار سنگینی رو به عهده دارد و باید خیلی مواظب باشد و پرکار باشد تا بتونه گوشه ای از کار رو انجام بده. انشاءالله از خدای تبارک و تعالی میخواهیم که به همه ما توفیق بده تا در این عرصه بتوانیم سربازی برای این اسلام ناب و این انقلابی که حالا بعد از صدها سال برپا شده و همه چشم‌ها و امیدها رو به خود دوخته، بتوانیم در این وضعیتی که استکبار درست کرده واقعا مقاومت کنیم و دین خودمون رو به اسلام نابی که امام می‌فرمود ادا کنیم. ولا یکلف الله نفسا الا وسعها، بیش از وسعمون هم خدا ازمون نمیخواد، اما واقعا وسعمون رو روی این کار بگذاریم انشاءالله. بحث ما در اصول در این بود که اخباری ها رو ادله ثلاثه شون رو هم کتاب هم سنت هم عقل کافی برای استدلالشون ندونستیم و گفتیم در شک بدوی چه در شبهات وجوبیه و چه در شبهات تحریمیه اصل براءت جاریست، یعنی همون اباحه شرعی که از اون تعبیر میکنیم به براءت نقلی و شرعی و هم براءت عقلی که با استدلال با ادله عقلی ثابت شد. بنابراین در شک بدوی قائل به اصالت البراء شدید. مرحوم آخوند فرمودن که این اصل براءتی که گفتیم در جایی جریان دارد که اصل موضوعی در کار نباشد. در اصل موضوعی هم در اصالت و عدم قابلیت حیوان لتزکیه و هم در اصالت و عدم تزکیه بحث در این دو مطلب بود و مرحوم آخوند خراسانی می فرماد که من معتقدم تا وقتی که این اصالت و عدم تزکیه و اصالت و عدم قبول تزکیه وجود دارد اصل براءت جاری نیست. اگر شما یک زن و مرد اینجا با هم خلوت کرده اند، شما در صورتی اصل براءت و حلیت رو میتونی اینجا اجرا کنی که زوجیت رو جا نداشته باشه که منتفی کنی یا اثبات کنی. اگر زوجیت برای اینها قابل استناد باشد یا عدم زوجیت در اونها قابل اجرا باشد، دیگه نوبت به این نمیرسه که آیا گفتگوی اینها حلال یا حرامه. اصل موضوع را باید مشخص کرد. اگر شما این حیوان را که مشکوک هست براتون نمیدانید که حلال گوشت یا حرام گوشت، بگید که چون بیان نشده برای من میخوام براءت جاری کنم، این در صورتیه که شما اصل عدم تزکیه رو نداشته باشید، اصالت و عدم قبول تزکیه رو نداشته باشید. خب آیا اصالت و عدم تزکیه اصلا میشه قبول کرد؟ نمیشه قبول کرد؟ عرض کردیم در این یکی دو جلسه ای که هفته گذشته داشتیم، عرض کردیم که این اصالت و عدم قبول تزکیه رو میگن برگشتش به اصل ازلی است، به استصحابه. خب امام یه بحث مستوفایی رو در خارج اصول اینجا دارن که حالا من از تقریرات مختلف، از یک تقریر هم نمیشه استفاده کرد، هم تقریراتی که مرحوم آیت الله فاضل نوشتن، هم تقریراتی که مرحوم حضرت آیت الله سبحانی دارن، استشهاد کردیم و الان هم استشهاد میکنیم. امام نمیپذیره این اصالت و عدم قبول تزکیه رو، میگه این اصالت و عدم قبول تزکیه رو میخوای به اصل ازلی بزنی. اصل ازلی هم یعنی همون استصحاب ازلی. خب استصحاب اصلا در موارد عدمی چه اتفاقی میفته؟ شما در قضایای سلبی یه وقت میگی زیدون لیس به موجودن، یه وقت میگوی زیدون لیس به قائمن. در زیدون لیس به موجودن خود موضوع رو داری برمیداری، موضوعی در کار نیست. زید موجود نیست، محمول رو که سلب نکردی، سلب محمول به سلب موضوعه. زیدون لیسه به موجودن، درست لیسه نفی محمول از موضوع کرده و ممکنه بگی ثبت الارض و من قش، زید رو من فرض کردم هست، حالا وجودش رو من برداشتم، اما در واقع خود زید رو برداشتی. برخلاف زیدون لیسه به قائمن، که زیدون لیسه به قائمن، زید فرض وجودی دارد، قیامش رو نفی کردی و سلب کردی. آیا قابلیت تزکیه جزء ماهیت، یعنی مثل زیدون لیسه به موجودنه؟ یعنی مثلا حیواناتی که معکول و له نیستن ماهیتشون اینجور شکل گرفته که اگر شما مثلا خنزیر رو بحث حرمت اکل لحمش رو برمیدارید، نمیتونی برداری بدون برداشتن خنزیر. اصلا خنزیر یعنی وجود حرمت اکل لحمش. آیا اینجوره؟ شما بر چه اساس میگی که اصل عدم قبول تزکیه در حیوانات؟ وانو که حیوانات علا قسمن، قسمون معکول اللحم و قسمون غیر معکول اللحم، این اصل از کجا آوردی؟ عرض کردیم در جلسه قبلی نمیتونی هم بگی از باب غلبه، برای اینکه غلبه مطلق غلبه حجیت نداره که، کما اینکه مطلق ظنم حجت نداشت، حجیت نداشت. این بحث سنگینیه، حالا طول بکشه، مگه ما دایی داریم یک جلسه تمام کنیم که این باید پخته بشه این قضیه. نمیشه این رو بگیم که آقا این بحث یه بحث جای تأملی داره، فعلا ولش کنید. نه، نمیتونیم ولش کنیم. گفتن که اینم بگم که حالا خستگیتونم در بره، گفتن یه آدمی بود کفندوز بود، این میرفت نگاه میکرد روز کی میمیره دفنش میکنن، شب میرفت نبش قرب میکرد، کفنه نو بود دیگه، کفنه رو میکشید از زیرش در میبرد میرفت میشد، بعدا میرفت میفروخت. یکی از این شبا که رفت، این بابا نمرده بود، سکته کرده بود، تا این قبر رو شکافت و هوا به این خورد، این مرده پاشد نشست، این تا خواست اینا رو برهنست دیگه، تا خواست اینا رو بردوره یقش گرفت. رفیقش اون بالا ایستاده بود میگفت که ها چرا نمیای بالا، گفت بابا میخوام بیام بالا، این منو ولم نمی کنه. گفت بابا ول کن بیا، گفت بابا ولش کردم این منو ول نمی کنه. گفت یعنی چه؟ گفت بیا ببین. رفتید چهار چنگولی آقا مرده اینا چسبیده، میگه کجا؟ حالا بابا اومدیم تو این بحث، مگه میتونیم ول کنیم؟ بحث ما رو ول نمی کنه. بله این باید معلوم بشه این قضیه. از باب قلمم نمیتونیم اثبات حجیت کنیم، بگیم آقا این حیواناتی که تو دریا بودن اغلبشون غیر معقول اللحن بودن، پس اصل عدم قبول تزکیه است در حیوانات دریا. من یه قلبیت که تقلیب که حجیت نداره که. بیان امام خیلی بیان شیوایی است. این که عرض کردم در بحث فقهی که این امام در فرض تساوی و تعارض علامات حرمت و حلیت فرمود الاغرب الهل، عرض کردم امام معلوم میشد اصالت و عدم قبول تذکیره قبول نداره. حالا تو بحث اصول امام این رو باز کرده، میگه شما جز ماهیت این شده، اصلا ماهیت این نجاست لحم کلب رو نمیتونی ازش جدا کنی، نمیتونی جدا کنی. خب وقتی نمیتونی جدا کنی و میبینی حیوانات دو نوع اند، بعضیشون اینجوری عجینه نجاست و حرمت اکل لحمشون، بعضیشون نیست، شما این اصالت و عدم قبول تزکیه رو از کجا آوردی؟ این اصل ازلی باید باشد. این اصل ازلی در کجا بوده؟ اصل حیوان عدم قبول تزکیه بوده؟ پس آهو، غنم، بقر اینا کجاش؟ شما چون این اصل ازلی درشون موجوده نمیتونی این اصل رو اجرا کن. خب من نمیدونم عزیزانی که آدرس دادیم از تقریرات درس خارج امام به قلم آیت الله سبحانی این صفحات رو ملاحظه کردید یا نه، در صفحه 283 جلد 2 در ادامه تقریر بحث امام می نویسن که فظهر ان اصالت عدم القابلیت فی الحیوان که اصالت عدم القرشیه فی المرأه لیس لها اساس، کما اینکه در قرشیه هم شما اصل عدم القرشیه در زنها نمیتونی اصالت و عدم القرشیه، شما نمیدونی این خانم این دمی که دیده و نشانه های حیض داره و 52 سالش هم هست و نمیدونی سیده است یا غیر سیده، قرشیه است یا غیر قرشیه، نمیتونی اصالت و عدم القرشیه اینجا اجرا کنی، نمیتونی بگی اغلب مردم غیر قرشی هن. چون اغلبشون غیر قرشی هن پس اصالت و عدم القرشیه حاکمه. من در این زن که شک میکنم قرشی هست یا نه 52 سالشه از عدم قرشیه اثبات میکنم، میگم این دمی که دیده این دم دمه نفاسه، دم حیض نیست، میگه نمیتونی این کارو بکنی، برای اینکه نساء علی قسمین قرشیتون و غیر قرشیه، چون این اصل ازلی ما نداریم در زنها که غیر قرشی باشن، ولو از باب اغلب نمیتونی چون این استنادی رو بکنی. لذا میفرما که این اونجا که نمیتونی بگی اصل عدم قرشیت، اینجا نمیتونی بگی اصل عدم قابلیت لتسکیه است. برای اینکه آقا اکثرشون قبول تسکیه نمی کنن. این زنان اکثرشون قرشی نیستن. پس اصل ازلیشون اینه. کی میگه اصل ازلیشون اینه؟ من غیر فرق بین کون شک القابلیه لعدل شبهت المفهومی او غیرهما غیرها کما تقدم و مع عدم جریانها یکون المرجع هو اصالت و عدم تسکیه. حالا من امروز این جمله آخر ایشون نظرم هست که میفرماد که و مع عدم جریانها، یعنی ما این که نتونستیم اصالت و عدم قابلیت فل حیوان رو بگیم، این ما رو میکشونه به سمت این که اصالت و عدم تزکیه اجرا کنیم. من این رو یه مقدار باز کردم جلسه قبل، اینجا هم باز میکنم. ببینید شما وقتی دیدید حیوانات دو نوع هم قابلیت برای تزکیه و غیر قابلیت لتزکیه، وقتی دو قسمن، پس اصل عدم قابلیت رو نتونستی اجرا کنی. خب وقتی اونجا نتونستم و ناامید شدم، میام سر این مطلب، میگم آه تزکیه من کاری به قابلیت ندارم، اصلا کاری به قابلیت ندارم. من بحثم اینه که تزکیه‌ای که موجب حلیت میشه شرایطی دارم. اول اینکه مسلم باشم، دوم اینکه با آهن سر ببرم، قطع و ذبر با آهن، سه اوداج اربعه را در غیر ماهیا، بحثمون تو طیوره. بحث بعدی این که رو به قبله باشم، بحث دیگه این که نام خدا رو ببرم. بله حالا میگیم بحث دیگه این که نام خدا رو ببرم. این پنج تا. ششمیشم اینه که این قابلیت برای تزکیه داشته باشه. سگ قابلیت تزکیه اصلا نه. در ارنب هم اگر قابلیت تزکیه داره، لطهرهی دارد اما لعکلهی ندارد. اینم دقت کنید، چون قابلیت هم دو نوعه، یه وقت قابلیت لطهرهی، یه وقت قابلیت لعکلهی. در ارنب قابلیت لطهرهیه، یعنی شما اگر تمام این شرایط رو اجرا بکنی، این خرگوش میشه پاک، دمش پاکه. بعد دمش هم که گذشتی آویزون کردی تو خونه، دیگه نجس نیست. اما این دم خرگوش ها، حالا روباها اینجور دمشون رو تزیینی میارن، این دم روباهایی که میارن غالبا اینها به غیر تزکیته نه، یعنی این دونو میکنن. خب این نجسه، این قابلیت داشت لطهر اما قطع اوداج نکردی. این مثل اینا که را میفتن تیر کمون دست میگیرن گنجشکاره میکشند، دیدی تا میرسن به گنجش بلندش کنن، یه طرف دستشون کلشه، یه طرف بدن، اینجور میکنن فقط میبینید که باعث شد که ذبح شرعی نشه. خب این هم مثل همونه، این دومه این روباه رو که کند قطع اوداج نکرد، این گنجشگان که بیچارا اینجوری، همش اینا هم حرامه هم نجس، حرام و نجس هر دو با هم. قطع اوداج این گنجشگم این گوسفنده، خواستید با بسم الله روبه قبله قطع اوداج با آهن، با شیشم نه، با استیلم نه. یا اینکه اون تیری که بهش میزنی تا بیاد بیفته رو زمین، این جان بده، همون چیزی که در سید مطرح شده. خب این قابلیت یه وقت در روباه لطهره، یه وقت در گوسفند لطهر ول اکلهیه، این قابلیت هم باید باشه. خب ما بیان بگیم که شرط ششم تزکیه قابلیت للأکل، اون وقت هر حیوانی رو که هر حیوانی به عنوان حکم کلی یعنی شبهه حکمیه، هر حیوانی رو که ما مشتبه برامون، هر حیوان نمیخوام شبهه موضوعیه بشه بره تو فقه، نه بگیم کلو حیوان مشتبهن فاصالت و عدم تزکیه حاکمتون علل براه، هر حیوان مشتبهی که مشتبه برامون میگیم اصل عدم تزکیه است مگر اینکه ما برامون اثبات بشه. این سوره مائده آیه 3 رو یکی از آقایون بخونه. ها همونجا قرآن برد. بله نه دیگه میگه با اصل نمیتونیم دیگه، بس همینه که با اصل میگه نمیتونیم. حالا بله بله نه خود آیه هم هست، بخون آیه رو. ها اینا تون تون ندید جلو، یکی یکی. حرمت علیکم ها المیته، المیته یعنی حیوان زهق روحو، یعنی حیوانی که روح از بدنش رفته. بعدی بله دمم که خونم که معلومه، بله گوشت خوک. خب گوشت خنزیر این همون خیلی تصریح دارد، یعنی اصلا گوشت خنزیر رو جدا کن، اصلا این اصلا قابلیت برای تزکیه نداره. بعدش نه بعد از گوشت خنزیر و ما اوهل لغیر الله، نام غیر خدا رو ببرید، نام بت‌هاشون رو می‌بردن و قربانی می‌کردن گوسفند رو، اون فایده نداره، باید نام خدا رو بسم الله باید گفت. بعدش ولمون خنقه، خفش بکنی حیوان رو، خفه کنی دیگه. بله بله که شما بیاید این حیوان رو متردیت رو از بلندی بندازی پایین، یا مبغوزت رو با چوب بزنی تو سرش تا بمیره. مبغوزت رو یعنی با چوب بزنی تو کلش تا بمیره، متردیت رو یعنی از بلندی بندازیش پایین. بعدش و نتیحت رو یعنی میکردن تو قفس حیوان رو، اینقدر تیر بهش میزدن تا بمیره، این و نتیحت. بعدش بله باقی مانده یه خورده یه حیوانات درنده. بله الا ما زکیتو، ببینی الا ما زکیتو، تزکیه باید احراز بشه، تزکیه باید احراز بشه. خب اصل احراز تزکیه است، یعنی چه؟ بعضی خواستن بگن که الا ما زکیتم یعنی اصل عدم تزکیه است، میگیم اینا از کجا میاری؟ باید تزکیه بشه مبحث فقهیه، اما این که شما از این که باید تزکیه میشی بشه میگی اصل عدم تزکیه است، اینا از کجا آوردی؟ خب در اینجا ملاحظه میکنید که در این تقریرات امام جناب آقای سبحانی میگن و مع عدم جریان ها، با توجه به اینکه اصالت و عدم قابلیت تزکیه نتونستیم جاری کنیم، نداریم چنین چیزی. ممکنه بگه غلبه، غلبم اصل برای ما درست نمی کنه. بله، اگر کل حیوانات قبول تزکیه نمی کردن میتونستی بگی اصل عدم تزکیه است، اما اصلا ماهیتشون دو نوعه آجان. بعضی هاشون ماهیت قبول تزکیه دارن، بعضیشون ندارن. پس این اصل ازلی از کجا آوردی تو؟ اصل ازلی هم استثابه دیگه. استثاب عدمی هم که خیلی ها قبول ندارن که، مخصوصا اونجا که لیسش لیس وجودی باشه، مثل زیدون لیس به موجودن، یعنی لیس لیس ماهیتی است. زیدون لیس به موجودن معناش این نیست که زید داریم اما وجود خارجی نداره. یعنی چه؟ مگه میشه هم چیزی که زیدی داشته باشی اما وجود خارجی؟ آقا زیدون لیس به موجودن، این لیس، این لیس برای محمول به موضوع هم کشیده شد، یعنی اصلا وجود خارجی نداره. غیر لیس از عوارض مثل زیدون لیس به قائمنه که زید هست، قیامشو برداشتی، اما در لیسون لیس به موجودن اصلا وقتی وجودو برداشتی، اصلا وجود ماهیت را به هستی کشون. اگر وجود نبود که ماهیتی در کار نیست، نمیتونی این رو این حرف رو بزن. خب و مع عدم جریان اصالت و عدم قبول تزکیه، و وقت یکون المرجع هو اصالت و عدم تزکیه. ایشون میگه که وقت اصالت و عدم قبول تزکیه شد، میریم سراغ اصالت و عدم تزکیه. اصالت و عدم تزکیه دیگه با ماهیت کاری نداریم. میگم الا ما زکیتم، به نام میگه که اصل تزکیه است. پس حد شک، اصل اینه که باید احراز تزکیه بکنی، پس حد شک کردی، اصل اینه که تزکیه نکردی. میگیم این از کجا میادی؟ نه، اصل رو از کجا میاد؟ این اصل ازلی رو از کجا میاد؟ این در مقام فقه قرآن درسته، میگه این مواردی که شما دیدی اگه تزکیه بکنی، یعنی قبول تزکیه بکنه، قبول تزکیه، مثلا گوسفندی از بالای پشت بون بچه گذاشت دنبالش افتاد رو زمین، تو رسیدی الا ما زکیتم، یعنی این که فوری ذبحش کن تا قبل از زهوق روح ذبحش کن، این اشکال نداره. این امر وجودیه، خب همین فرمایش امام اینه که شما در اون لیسای ماهیتی لیستون به کل برمیگرده، اصلا چیزی وجود نداره که بخوای بگی که هستش یا نیسته. خیلی خوب، حالا اینم یه حرف اینجا که حالا عرض میکنه، در این جولتون حول اصالت عدم تزکیه، آی سبحانی آمدن این بحث المرجع هو اصالت و عدم تزکیه رو موشکافی میکنه، همین مباحث هم میگه که آقا ما حیوان، حیوان زنده تزکیه نشده است، الان که سرش رو بریدیم نمیدونیم که تزکیه اتفاق افتاد یا نیفتاد. یه وقت در قالب شبهه حکمیه اینو مطرح میکنی، یه وقت در قالب شبهه موضوعیه مطرح میکنی. اگر تو حکم شک داری اینجا نمیتونی سراغ اصالت و عدم تزکیه بری. در بیانی که آی سبحانی اینجا دارن، موضوع بله بله نه حکم یعنی حکم کلی، یعنی کل حیوانن که ذبحش کردیم آیا این شک کردیم در تصفیه، آیا تصفیه شد یا نشد، این شکل حکمیه. در موضوعیه و مصداقیه همین مثل اون دو مورد آخری که مرحوم آخون گفته بودن امروز هم ظاهرن گذشت، ولی باید حتما بحث کنیم این رو روزهای آینده. مرحوم ببینید اون چه که از این المرجع هو اصالت و عدم تسکیه برمیاد، من و شما وقتی نگاه میکنیم اینجور تصور میکنیم که امام گفتن اصالت و عدم قبول تسکیه نمیتونید انجام بدید، فل مرجع هو اصالت و عدم تسکیه. در جولتون حول اصالت عدم تسکیه از این بیان اینجور استفاده میشه که جناب آیه سبحانی اشکال دارن به این موضوع و میان بعد میگن که آقا اصالت و عدم تسکیم نمیتونیم اجرا کنیم. از این جوله اینجور برمیاد. اینجور برمیاد که اصلا اصالت و عدم تسکیرم ایشون رد میکنه. پس چی استفاده شد اینجا؟ این که امام اصالت و عدم قبول تسکیه رو ایشون میگه نمیتونید، اساسی نداره و ما مرجع اصالت و عدم تسکیه است با همین بیانی که ما کردیم که ما میگیم تسکیه شرط ششمش قبول تسکیه است. ما تو این حیوانات که شک میکنیم، شبهمون هست، شبهه حکمیه، شک میکنیم در حیوانات مشتبه که بعد از اون پنج شرط تسکیه آیا این پاک شده یا نه، چون اصالت و عدم قبول تسکیه یکیش هم این هست، این شرطش قبول تسکیه است، ما اونجا میایم میگم شرایط تسکیه وجود، یعنی شرط ششم ما رو نداشت، میگم اصل عدم تسکیه. ما باشیم و شما و این مرد میگیم امام اصالت و عدم قبول تسکیه رو قبول نکرد، فرمود المرجع اصالت و عدم تسکیه، یعنی ما میگیم تسکیه شش تا شرط میخواد، شرط ششمش احراز نشد، لذا این حیوان حلال نیست. ما باشیم اینو میگیم. بیان جولتون حول اصالت عدم تسکیه میگیم این نظر خود آیت الله سبحانی. اما در تقریرات آیت الله فاضل به نام معتمد الاصول در اینجا تصریح کردن ایشون که نظر امام اینه که نه اصالت و عدم قبول تسکیه درسته، نه اصالت و عدم تسکیه، هر دو رو رد کردن. این تمهید رو، این معتمد الاصول رو جلد دو صفحه 10 حکم ما لو شک کفی قابلیت حیوان لتسکیه، بعد صفحه 13 هم دارن و اما استصحاب و عدم تسکیه. اینجا رو یه ملاحظه بکنید اگر داشتید، الان وقت نیست، ما انشاءالله عباراتی رو که مرحوم آیت الله فاضل از امام در تقریرات اصول ایشون آوردن عرض خواهیم کرد که امام قدس سره هم اصالت و عدم قبول تسکیه رو رد کردن، هم اصالت و عدم تسکیه، اینم برمیگرده و ظاهر هم همینطور هست. حالا باید ببینیم که چه شده که در اون تقریرات، این که در تقریرات هم انسان باید یه تقریر رو بسنده نکنه، چند تا تقریرات رو ببینید تا یقین کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.